بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعن علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. ما آیه نبع رو بحث میکردیم، تمام شد. دو تا اشکال اساسی بر ادله حجیت خبر واحد گرفته بودن که اختصاص به آیه نبع نداشت. یک اشکال این بود که اگر این خبر واحد حجت باشد و شامل قول سید مرتضی بشود، لازمش عدم حجیت خبر واحده. توضیح دادیم گذشت. قول دوم این بود که حالا شما، اشکال دوم این بود شما حالا بگید خبر سید رو شامل می شود یا نمی شود، اینا جای خود محفوظ. اصلا ادله حجیت خبر واحد، فرض کنید خبر واحد را حجت قرار داد، خبر واحد حجت است بلا اشکال، اما به درد ما نمی خورد. چرا به درد ما نمی خورد؟ زیرا ادله حجیت خبر واحد اخبار مع الواسطه را شامل نمی شود و روایاتی که در اختیار ما هست همه شون مع الواسطه هستند، لذا این ادله فایده ای برای ما ندارد. چطور هست که ادله اخبار محل واسطه را شامل نمی شود؟ چطوری شامل نمی شود؟ بعضی گفتن ادله انصراف دارد به اخبار بدون واسطه. دیروز گفتیم که انصراف را قبول نداریم. اولا انصراف باید چی باشه؟ این انصرافی که شما می‌فرمایید یا منشأش کثرت استعمال یا کثرت وجود، هر دوش وجود ندارد، بنابراین انصرافی در کار نیست. ثانیاً انصراف مربوط به ادله لفظیه است، ادله حجیت خبر واحد همش ادله لفظیه نیست. ثالثاً روایات ما که از کلینی و امثال اینا بزرگان رحمت الله علیهم نقل میکنیم، اونها با امام فاصله 500 تا واسطه ندارن، نه یک واسطه دو واسطه است، هیچ مشکلی ندارد. این انصراف رو گفتیم و جواب دادیم. بیان دوم بر این که اخبار مع الواسطه را شامل نمی شود، ادله این است. گفتن تعبد باید یا خود متعبدون به حکم شرعی باشد یا اثر شرعی داشته باشه. خداوند تعالی له الاسماء الحسنا و صفات العلیا، صفات مختلف داره. این صفات مختلف خداوند، بعضی صفات فعل، بعضی صفات ذات است. علی کل حال این صفات به خاطر جهتی از جهات است که به خدای تعالی نسبت داده می شود. خدای تعالی از اون جهت که همه موجودات کمال وابستگی به او را دارند و هیچ استقلالی ندارن، یسمى بالقیوم، از آن جهت که تنها او مستحق عبادت است و کسی دیگر استحقاق عبادت ندارد، اله نامیده می شود. از آن جهتی که روزی موجودات را مادی و معنویشو تأمین می کند، هو الرزاق. از جهتی که آفرینش موجودات به او وابسته است و خالق دیگری نیست، یتصف به صفت الخالقیه. و از آن جهت که قانون وضع می کند تا بر اساس قانون مردم عمل بکنن و کمال پیدا بکنن، یتصف به شارعیه. بهش میگن شاره. پس بنابراین درست است که ایم ما تدعو فله الاسماء الحسنا، درست این مطلب، اما ما وقتی که بحث میکنیم در محدوده احکام، در فقه وقتی بحث میکنیم، باید مطالب مربوط به قانونگذاری و شرع را مطرح بکنیم. حجیت از همین برنامه های قانونی است، از مسائل مربوط به تشریع و قانون است. باید در عالم شارعیت، نه در عالم خالقیت. به عالم خالقیت فعلا ما کاری نداریم، به رازقیت و امثال اینا کاری نداریم. شارع به ما هو شارع اون، وقتی چیزی را و قانونی را وضع کرد، باید در عالم تشریع و در عالم قانون گذاری باید اثر داشته باشد، باید اثر داشته باشه. اثرش به این است که یا خود آن قانون حکم شرعی باشد یا دارای اثر شرعی باشد. مثل این که استصحاب می کنید حیات زید را، یترتب علیه این که مالش تقسیم نشود، اثر شرعی داره. یا مستقیم استصحاب می کنید وجوب صلات الجمعه را، خودش حکم شرعیه. در باب حجیت خبر واحدم باید همین جور باشد، یا باید این حجیت خودش امر شرعی باشد و یا باید اثر شرعی موضوعی باشد که اثر شرعی دارد و در اخبار مع الواسطه هیچ کدومش نیست، هیچ کدومش نیست. شما نقل می کنید حدثن شیخ طوسی، شیخ طوسی حدثه شیخ المفید، شیخ طوسی برای ما نقل کرده که شیخ مفید برای او نقل کرده است. خب حالا شیخ مفید برای او نقل کرده باشد، ثم ماذا؟ چه اثری دارد؟ شیخ مفید با شیخ طوسی صحبت کرده باشه، این چه اثر شرعی برای ما دارد؟ هیچ اثر شرعی ندارد، چون که نه خودش حکم شرعی است نه اثر شرعی دارد. بنابر این حجیت شامل اخبار مع الواسطه نمی شود. چرا نمی شود؟ لان الاخبار مع الواسطه ثابتم بشود نه حکم شرعی و نه ذی اثر شرعی. پس بنابراین ادله حجیت اخبار مع الواسطه رو شامل نمیشه. جواب دادن از این اشکال فرمودن این که ادله حجیت خبر واحد چیزی را شامل بشود که یا حکم شرعی است یا اثر شرعی، در کدوم آیه و روایت این حرف آمده؟ در کدوم آیه قرآن آمده است ادله حجیت خبر واحد چیزی را شامل می شود که حکم شرعی باشد یا اثر شرعی باشد؟ کدوم آیه قرآن اینجوری گفته؟ کدوم روایت این حرف را زده؟ بنابراین نه آیه‌ای از نه روایتی است که معدای خبر واحد، معدای حجیت باید حکم شرعی باشد یا موضوع ذی اثر شرعی. پس در آیه و روایتی نیامده. آنچه که هست این است، دلیل عقلایی است مبنی بر این که کار شارع در عالم تشریع باید لغو و بیهوده و بی اثر نباشه. شارع حکیم است، باید کارش حکیمانه باشد. کار حکیمانه وقتی اثری بر او مترتب باشه، درست شد اینه؟ پس آیه و روایتی که نیست. حالا ما از شما سوال میکنیم، این اخبار مع الواسطه هیچ اثری برای مترتب نیست؟ خلاصه اثرش این است که میگن قال الصادق علیه السلام. شما یک وقت از مستقیم میگید قال الصادق علیه السلام، گاهی 10 حرف میگید شیخ چنین گفته، مفید اینجوری گفته، سید مرتضی اینجوری گفته، سلال اینجوری گفته، صفار اینجوری گفته، زراره ان الصادق علیه السلام. خلاصه اثرش آن است که قول امام صادق ثابت میشه. پس اثر دارد. کی گفته اثر ندارد؟ منتها اثر گاهی بدون واسطه است، گاهی مل واسطه است. پس اثر برش مترتب هست. این اخبار مل واسطه اثر دارد، لغو و بی خود نیست. حجیت لغو نیست، حکیمانه و درسته. راه بهتر از این هم شما نمیتونید پیدا بکنید. اینم شکل دوم اشکال. پس یکی انصراف بود، یکی از راه نداشتن اثر شرعی ایراد گرفتن. شکل سوم این اشکال این است، گفتن اصلا اخبار مع الواسطه را اگر دلیل حجیت شامل بشود لازمش تقدم شی بر نفسه، لازمش تقدم شی بر نفسه. یا ممکن است اینجور بگیم لازمش اتحاد حکم و موضوع است، اتحاد حکم و موضوع است. یعنی در حقیقت هر دو شکلش هست، یعنی این یکی شکل سوم وجه سوم میشه، یکی وجه چهارم میشه. حالا اتحاد حکم و موضوع، خیلی خوب. حدثنا شیخ شیخ طوسی رحمت الله علیه، شیخ طوسی را کلامش رو خودمان دید شنیدیم، در محضر شیخ طوسی بودیم. شیخ طوسی فرمود حدثنا المفید. پس ما قول شیخ طوسی را خودمان مستقیم شنیدیم، ولی قول مفید را ما مستقیم نشنیدیم. قول شیخ طوسی را که مستقیم شنیدیم، ادله حجیت خبر واحد میگوید صدق العادل، صدق العادل. عادل را حرفشو قبول کن، ما اینجا هیچ مشکلی نداریم. موضوع صدق العادل ما سخن شیخ طوسی است که خودمان وجدانن دیدیم شنیدیم. حکم ما چی است؟ صدق العادله. پس حکم ما شیئون، موضوع من شیئون، آخرون. اینجاش هیچ اشکالی نداره. اما شیخ مفید چی فرموده به ما؟ بله، شیخ مفید چی فرموده؟ فرموده حدثنا المفید. شما سخن شیخ مفید را خودتون شنیدید؟ شما سخن شیخ مفید را که نشنیدید. از کجا برای شما کلام شیخ مفید میخواد ثابت بشه؟ از کجا میخواد ثابت بشه؟ از کلام از صدق العادل آقای شیخ طوسی، چون اونجا گفتید صدق العادل یعنی حجت قولش. از حجیت او قول کی میخواد ثابت بشه؟ شیخ مفید. یعنی متعبد باش به این که شیخ مفید فرموده است. شما کلام شیخ مفید را خودتان مستقیم نشنیدید، محرز بلوجدان نیست برای شما، محرز به تعبده، یعنی به خاطر صدق العادله. پس قول مفید هم موضوعش صدق العادله، هم میخواد حکمی که برش جاری بشه صدق العادله. لازم میاد حکم و موضوعش واحد باشه. و موضوع شیء واحد باشه که نمیشه، حکم موضوع شیء واحد باشد نمیشه، پس اخبار مع الواسطه را شامل نمیشه. اینم یک نوع توجیه اشکال است و توضیح اشکال است. جواب از این نوع ایراد این است: صدق العادل قضیه حقیقیه و چی میشه؟ منحل میشود به قضایای متعدده. قضایای متعدده یعنی یک صدق العادل که نداریم، ده ها صدق العادل داریم. صدق العادل اول خبر مفید رو ثابت میکند، بعد که ثابت شد یک صدق العادل دیگری روی او میاد، این صدق العادل دومه. بنابراین اصلا اتحاد موضوع و حکم لازم نمیاد. شکل چهارم موضوع، نوع چهارم اشکال، بیان اشکال این است که تقدم شی بر نفس لازم میاد، یا به تعبیر دیگر لازمش اینه که حکم موضوع خودش را درست کند. همین توضیحی که الان خدمتتون عرض کردم، گفتم که اتحاد حکم و موضوع، حالا ما این اتحاد رو نمیگیم، به این شکل میگیم. شیخ طوسی برای ما نقل کرد، درسته؟ نقل کرد. چی فرمود؟ فرمود حدثن المفید. ما خبر شیخ طوسی را وجدانن خودمان به دست آوردیم، تا به دست آوردیم صدق العادل روی او بار شد. شیخ طوسی را تصدیق کن، شما راست میگید. خبر مفید موضوعی از موضوعات خارجیه است، موضوعی از موضوعات خارجیه است. باید این موضوع درست بشود تا شما چیکار کنید؟ حکمی را به نام حجیت براش اثبات بکنید. از کجا اثبات میکنید؟ از قول شیخ طوسی. شیخ طوسی فرمود اخبرن المفید. با قول شیخ طوسی خبریت خبر شیخ مفید اثبات میشه، بعدن میخواد حکم روش بار بشه. در بحث موضوع و حکم گفتن موضوع به منزله علت است و حکم به منزله معلول است. اول باید موضوعی باشد بعدن حکمی بیاد، اول باید علت باشد بعد معلولش بیاد. لذا تقدم معلول بر علت لازم می آید و این تقدم معلول بر علت درست نیست. بازم جواب دادن که حکم انشائی با حکم فعلی، قضیتون فعلیه با قضیتون انشائیه فرق میکند. قضیه انشائیه میگوید الخبر الواحده یا الخبر العادل حجتون، قضیتون حقیقیه انشا شده و این منحل میشود به قضایای متعدده، لذا اصلا تقدمی پیش نمیاد. امام رحمت الله علیه اینجا فرموده است شما میگید که خبر شیخ مفید قضیتون خارجیه، بله الان گفتید دیگه، قضیتون خارجیه یا نه؟ خب شما میگید بله قضیه خارجی است. میفرماد خب شما در فقه که دیگه داد میزنید، میگین در قضایای خارجی خبر واحد اعتبار ندارد، شاهد واحد به درد نمیخورد، باید دوتا شاهد باشد. در قضایای خارجیه، موضوعات خارجیه، شما میگید شهادت شاهد واحد به درد نمیخوره و شهادت عدلین لازمه. چقدر تو این کتاب شهادت خوندیم تا حالا؟ شهادت عدل واحد به درد نمیخوره، اصلا هیچ چیز اثبات نمیکنه. امام میفرماید اگه این حرفا رو شما بگید که خبر مفید نمیدونم موضوع اون من الموضوعات الخارجیه باز او چنین میخواد اون خبر سفار هم همینجوری اگر اون باشد یک ایراد اساسی تر پیدا میشود که در اونجا تعدد شده است. این خبرهای واحد هیچ هم اثبات تعبدی هم نمی کند، هیچ اثری ندارد. معلوم میشه این بر اساس عرف و بر اساس عرف عرف فرقی نمیگذارد بین اخبار محل واسطه و اخبار بدون واسطه. اینا همش حجته. ما همه این حرفا رو زدیم به خاطر اینکه نقل قول دیگران رو کرده باشیم و چیزی در موضوع و مسئله باقی نمانده باشه، و الا اینا یک مطالب واضحی است که خلاصه در عالم طلبه ای خیلی میشه اما و اگر کرد، ولی اینجور حرفاش معلوم نیست در واقعیت خارجی اثری برش مترتب باشد. عرف مردم همه اصلا تا حالا شما تی ذهنتون آمده که بگید شیخ مفید فرموده؟ میگید بابا روایت امام صادقه، اصلا به این واسطه ها مردم التفاتی ندارن، کسی به واسطه التفاتی ندارد، مقصد را نگاه میکند و اون قول صادق علیه السلام است، به اون نگاه میکنه به این وسائل. عرف هم همینو میگه، با واسطه باشد بدون واسطه باشد فرقی نیست. بنابراین ادله حجیت همه را شامل میشود و اگر اما و اگر کنی ایرادات بیشتری وارد میشه. ولی این ایرادات چیه؟ گفت که یک کلوخی با یک برگی با هم بحث میکردن، این یکی میگفت تو برای چه فایده داری، اون یکی دیگه میگفت تو چه فایده داری. کلوخ به برگه گفت اگر باد تندی بیاید من رو تو قرار میگیرم، باد نمیبرده. بعد کلوخ به برگ گفت خب تو چه فایده داری؟ گفت اگه بارون تندی بیاد من رو تو قرار میگیرم، از بین نمیری، خیس نمیشی. طلبه پیدا شد گفت خب اگه باد و بارون با هم آمد چیکار میکنین شما؟ اون وقت شما چه فایده دارید؟ توجه کردید؟ این هم همینجوری یک چیزیست. خلاصه حالا ما گفتیم که حرف رو کامل گفته باشه. البته اینجا هنوز مطلب هست که مرحوم صاحب کفایه فرموده به عنوان قضیه طبیعی است. آیا مقصودش قضیه طبیعی منطق است یا طبیعت ساریه است؟ دیگه اینها رو خودتون مراجعه کنید. و صلی الله علی محمد و آله.